15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آمریکا اظهارات معاون ابراهیم رئیسی درباره درخواست آمریکا برای هدف قرار ندادن تأسیسات ایالات متحده را رد کرد. جمهوری اسلامی از شورای امنیت خواسته است حمله جیش العدل را محکوم کند. نیروی انتظامی میگوید چند عضو داعش را در کرج بازداشت کرده. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای رادیو فردا با شما خواهم بود. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهارات محمد جمشیدی معاون سیاسی ابراهیم رئیسی درباره درخواست ایالات متحده از تهران را برای هدف قرار ندادن منافع آن کشور رد کرده است. این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به رادیو فردا عذرخواهی میکنم به رادیو اروپای آزاد گفته است که یادداشتی از ایران دریافت شده و به آن پاسخ داده شده است. به گفته این مقام وزارت خارجه آمریکا به ایران هشدار داده شده که از واقعه دمشق به عنوان بهانه‌ای برای حمله به تأسیسات و پرسنل ایالات متحده استفاده نکند. این مقام آمریکایی تاکید کرده که از ایران درخواستی به عمل نیامده است. روز گذشته محمد جمشیدی معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری نوشته بود که جمهوری اسلامی ایران به رهبران آمریکا هشدار داده که در دام نتانیاهو گرفتار نشوند و از این واقعه دور بمانند تا به آنها ضربه‌ای نخورد. آقای جمشیدی نوشته بود واشنگتن از تهران خواسته تأسیسات آمریکا را هدف قرار ندهند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر تاکید کرده است که ایالات متحده در برابر تهدید ایران قاطعانه از اسرائیل حمایت می‌کند. نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامه از شورای امنیت این سازمان خواست که حمله جیش العدل به راسک و چابهار را به شدت محکوم کند. امیر سعید ایروانی نماینده ایران در سازمان ملل در نامه خود نوشته است که ایران از شورای امنیت می‌خواهد این اقدامات به گفته او شنیع و تروریستی را به شدت محکوم کرده و تدابیر مناسب در راستای مبارزه با تروریسم را در تمامی اشکال اتخاذ کند. در درگیری بین نیروهای انتظامی و نظامی جمهوری اسلامی و اعضای گروه جیش العدل در دو شهر استان سیستان و بلوچستان که چهارشنبه شب 15 فروردین ماه آغاز شد و تا عصر پنجشنبه ادامه یافت، ده‌ها تن از دو طرف درگیری کشته شدند. جیش العدل گروهی است که از سوی جمهوری اسلامی ایران، آمریکا و چند کشور دیگر به عنوان سازمانی تروریستی شناخته می‌شود. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی می‌گوید 3 عضو گروه حکومت اسلامی یا داعش از جمله 1 عضو ارشد آن را در کرج بازداشت کرده است. سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی این عضو ارشد را محمد زاکر مشهور به رامش معرفی کرده است. به گفته او این افراد پس از تیراندازی به خودروی حامل آنها مورد اصابت گلوله قرار گرفته و دستگیر شدند. به گفته این مقام نیروی انتظامی این افراد قصد عملیات انتحاری در عید فطر را داشتند. 8 نفر دیگر هم که هویت و ملیت آنها اعلام نشده و به عنوان همراهان این 3 نفر معرفی شدند در این عملیات دستگیر شدند. در دی ماه سال گذشته 2 انفجار انتحاری در مراسم 4مین سالگرد قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران در شهر کرمان بیش از 90 کشته و دست کم 200 زخمی بر جای گذاشت. 1 روز بعد گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت این 2 انفجار را بر عهده گرفت و گفت که 2 عامل با کمربندهای انتحاری این حمله را انجام دادند. اسپانیا به تازه ترین کشور غربی تبدیل شده که اعلام کرده است به زودی دولت مستقل فلسطینی را به رسمیت خواهد شناخت. اما تا کنون کدام کشورها در جهان چنین تصمیمی اتخاذ کرده و چند دولت در سراسر دنیا دولتی به نام فلسطین را به رسمیت می شناسد؟ بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
در آستانه 6مین ماه جنگ در نوار غزه، کشورهای بیشتری خود را برای به رسمیت شناختن دولت فلسطینی آماده می‌کنند. در تازه ترین تحول، پدرو سانچز نخست وزیر چپگرای اسپانیا اعلام کرده که قصد دارد به زودی کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. او با انتقاد از آنچه خشونت‌ها در غزه نامیده، تأکید کرده که راه حل این بحران به رسمیت شناختن دولت فلسطینی است. از سوی دیگر ریاض منصور نماینده تشکیلات خودگردان فلسطین در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت خطاب به آنتونیو گوترش دبیر کل این سازمان به طور رسمی درخواست مقام‌های فلسطینی برای عضویت کامل در این سازمان را تکرار کرد. بر اساس گزارش تشکیلات خودگردان فلسطینی که بر بخش‌هایی از کرانه باختری حکومت می‌کند، در حال حاضر 137 کشور از 193 عضو سازمان ملل کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسند. بیشتر این کشورها البته در خاورمیانه و آفریقا هستند و ایالات متحده، کانادا، بیشتر کشورهای اروپای غربی، استرالیا، ژاپن و کره جنوبی همچنان کشوری به نام فلسطین را به رسمیت نمی‌شناسند. سابقه تشکیل دولت مستقل فلسطینی به نوامبر 1988 باز می‌گردد، جایی که در جریان نخستین انتفاضه فلسطینی‌ها یاسر عرفات رهبر وقت تشکیلات خودگردان به طور یکجانبه استقلال کشور فلسطین به پایتختی بیت المقدس را اعلام کرد. پس از آن ده‌ها کشور عربی و آفریقایی و همچنین هند و ترکیه فلسطین را به رسمیت شناختند. در اواخر سال 2010 چندین کشور آمریکای جنوبی از جمله آرژانتین، برزیل و شیلی هم به این جمع پیوستند. در سال 2012 تلاش‌های تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری محمود عباس باعث شد تا فلسطین با رأی مجمع عمومی سازمان ملل جایگاه یک دولت ناظر غیر عضو را در این نهاد بین‌المللی به دست آورد. در سال 2014 سوئد به نخستین کشور عضو اتحادیه اروپا تبدیل شد که فلسطین را به رسمیت شناخت، اقدامی که البته با خشم اسرائیل روبرو شد. کشورهای دیگر اروپایی نظیر بلغارستان، قبرس، جمهوری چک، لهستان، مجارستان و رومانی نیز فلسطین را به رسمیت شناختند، اما در میان آنها و از اعضای اتحادیه اروپا همگی پیش از پیوستن به اتحادیه چنین تصمیمی را اتخاذ کرده بودند. حالا در آستانه ششمین ماه جنگ در غزه، اسپانیا دیگر عضو اتحادیه اروپا است که اعلام کرده کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. در بیانیه مشترکی که رهبران اسپانیا، ایرلند، مالت و اسلوونی منتشر کردند، اعلام شده که این کشورها آمادگی دارند در شرایط مناسب چنین تصمیمی را اتخاذ کنند. اسپانیا یک گام جلوتر رفته و وزیر خارجه این کشور رسما اعلام کرده که مادرید پیش از ماه ژوئیه دولت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.
گزارش سعید جعفری را می‌شنیدید.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی معروف به ناتو روز چهارشنبه 75 سالگی موجودیت خودش رو با برگزاری مراسمی گرامی داشت. سازمان ناتو از مهمترین پیمانهای نظامی دوران معاصر محسوب میشه که همچنان در معادلات جهانی نقش‌آفرین است. بابک غفوری آذر از رادیو فردا در گفتگویی با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین المللی مقیم آلمان، به بررسی تاریخی و کارگرد فعلی ناتو پرداخته و نخست از او پرسیده که موجودیت ناتو محصول چه دوران و چه تحولاتی بوده.
ناتو قدیمی ترین و پایدارترین اتحاد نظامیه که شاید تاریخ بشر به خودش دیده از اصلا ظرف این 75 سالی که الان از موجودیتش میگذره. منتها خب در هر دوره ای هم با مثلا محدودیت های روبرو بوده، با بحران های روبرو بوده و اینکه اصولا موجودیت و مشروعیتش چیه. اول خب خود مسئله آلمان و اینکه دوباره نکنه آلمان سر بر بیاره و دوباره دوره ای از تجاوز آلمان و اروپا شروع بشه. حتی این اول شاید عمل میکرد که فرض کنید کشوری مثل بریتانیا و فرانسه خودشون قبل از که ناتو تشکیل بشه یه پیمان نظامی تشکیل دادن، بعدم کشورهای بنلوکس مثل بلژیک و هلند و لوکزامبورگ بهش پیوستن و نهایتاً آمریکایی‌ها هم داشتن فکر کردن که در چارچوب رقابت سیستمی چه میشه کرد. اول خب با طرح مارشال و اون طرح اقتصادی اومدن وسط که زیر بغل اروپایی‌ها رو بگیرن در بازسازی و کمک کنن که به نوعی این شعارهای کمونیستی زیاد در اروپا رواج و جذابیت پیدا نکنه. اونتها بعد دیدن که نه، این هم جواب نمیده و باید به نوعی در رابطه با مهار شوروی و این رقابت سیستمی یک اتحاد نظامی هم شکل بگیره، اونم با شرکت 12 کشور در وهله اول. اونتها در تمام دوران جنگ سرد علی‌رغم بحرانی که بعضی گاهی بین خود این کشورهای عضو ناتو در میگیره و همه این احوال به عنوان یک صدای نهادی یا یک اتحادی که تونست یک توازنی از وحشت در میان دو سیستم ایجاد بکنه در برابر پیمان ورشو که بعدش به وجود اومد مال اتحاد شوروی. این توازن وحشت به نوعی دو تا سیستم رو تا حدودی از این که وارد یک جنگ گرم بشن باز داشت.
رابطه ایران با ناتو چگونه بوده، چه در حکومت پیش از انقلاب 57 و چه در دوران کنونی در حکومت جمهوری اسلامی؟
ایران تا قبل از 1357 رابطه منفی نداشت، حتی از طریق مثلا اتحادهای منطقه‌ای در نظر بگیریم که به هر صورت ترکیه از سال 1962 عضو این پیمانه، اونم با توجه به نقش محوری که تقریبا محوری که این ترکیه در این پیمان داشته. توی رابطه است ما می‌بینیم که اتحاد ترکیه، ایران، پاکستان تو چارچوبه پیمان‌های مثل سنتو و سیتو و این حرفا به نوعی مکمل ناتو در عمل می‌کنه. یعنی این نبوده که مثلا ایران مخالف ناتو باشه یا دور مونده باشه از این پیمان. ایران بعد از انقلاب که می‌بینیم عملاً توی مثلا گفتمان استراتژی جمهوری اسلامی ناتو به عنوان دشمن اصلی تعریف میشه و همیشه یک نگاه منفی وجود داره، به نوعی یک برگ اهرم آمریکا برای سلطه بر جهان تعریف میشه. ناتو بعد از حالا صرف نظر از اینکه جمهوری اسلامی نسبت به چی فکر کرده، بعد از سال 1989 و فروپاشی دیوار برلین، از بین رفتن رقابت دو سیستم، خودش با بحران موجودیت هم روبرو شد. این هم واقعیتی است. یعنی
اومد به همین موضوع معاصر هم برسیم، در نقطه فعلی با توجه به اینکه به نوعی رابطه بین کشورهای غربی و روسیه هم بعد از جنگ اوکراین بسیار پیچیده تر و تا حدودی ملتهب تر شده، الان در نقطه فعلی ناتو با توجه به اون اهدافی که تشکیل شده اگه قرار باشه عملی بکنه سرانجام به اون نقطه عملی برسه؟
عمدتاً سال 2014 است که دوباره ناتو نفس میگیره و به نوعی دیگه نمیخواد راجع به سوال موجودیتش به کسی پاسخ بده، اون هم با تصرف جزیره کریمه و سیاستی که روسیه حالا از اون حالت انتقاد سردش به گسترش ناتو این حرفا عملا میاد و کریمه رو میگیر و بیش از پیش اوکراینی که داره به سمت غرب چرخش پیدا میکنه چالش ایجاد میکنه. تا همین جنگی که شما بهش اشاره کردید و از ماه فوریه 2022 که وارد جنگ گرم شده روسیه با اوکراین، بیش از پیش موجودیت ناتو و اینی که اون دفاع ارضی که موقعیت اصلی این سازمان بود دوباره داره باز تعریف میشه و اون موضوعیت پیدا میکنه، هم تو دستور کار قرار گرفته. الان ناتو پیش از اینه که دیگه در چارچوب اون گفتمانی که آقای ترامپ براش تعریف کرده بود که دیگه دورش گذشته، یا آقای مکرون حتی یه زمانی گفت که دوچار مرگ مغزی شده، الان کسی که اصلا به این حرفا تو این راستاها حرف زده میشه، بلکه در حال گسترش هم هست. خب ما سوئد و فنلاند رو داشتیم که ظرف همین چند ماه اخیر پیوستن. با همه این احوال به نظر میاد که بازم بی بحران نیست ناتو، اونم تو چارچوب اینه که از این 32 کشور هنوزم ما میبینیم 20 کشور هم که فقط به اون تعهد 2% تولید ناخالص ملیشون که باید اختصاص بدن به بودجه نظامی دارن عمل میکنن. دو بحران دومش اینه که همه دارن نگاه میکنن که نتیجه انتخابات نوامبر امسال در آمریکا چه خواهد شد. اگر آقای ترامپ دوباره بیاد سر کار با همون گفتمان قبلی که اصولا نوع نگاهی از در تاریخ آمریکا سابقه نداشته، ظرفی 75 سال، این نوع نگاه منفی آقای ترامپ به ناتو، اینه که البته ناتو منحل بشه یا این حرفا نیست، چون به هر صورت خود آمریکایی‌ها میدونن که برگ برنده آمریکا در عرصه بین‌المللی همین اتحادیه که با کشورهای این 30 تا کشور داره به لحاظ مختلف تأمین کننده استراتژی بین‌المللی آمریکاست. این نیست که منحل بشه، ولی حتما اخلال خواهد شد در ادامه کارش این صحبت‌ها. و بحران سومی هم که داره اینه که چجوری این جنگ اوکراین تموم بشه. آیا ناتو بدون اینکه خودش رو درگیر مستقیم بکنه میتونه اوکراین رو به پیروزی برسونه؟ اگر به پیروزی رسوند اون موقع باید رابطهش با روسیه چجوری تنظیم بکنه، روسیه که دیگه با بی‌اعتمادی کامل دارن به هم نگاه میکنن. اگر هم شکست بخوره که بسیار وضع بدتره.
گفتگوی بود با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین المللی مقیم آلمان، در مورد بررسی تاریخی و کارکردی فعلی ناتو. اما در خبری کوتاه، بهای دلار آمریکا در بازار آزاد به بیش از 64 هزار تومان رسید. قیمت هر سکه هم حدود 46 میلیون تومان شد. و با این خبر به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم میتونید جستجو کنید. سپاس که تا اینجا با ما بودید.